بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعت و شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 247، سطر دهم. و انما یقبل التمدد من اللزج ما لا یجف و ذالک هو اللزج الحقیقی فإن اللزج التام اللزوج لا یجف. بحثمون در انفعالات بود و در بین انفعالات رسیدیم به تمدد و اونو مورد بحث و بیان قرار دادیم. توضیح دادیم که تمدد چیست، گفتیم حرکت جسم است در طولش به طوری که در طول اضافه شود و در دو قطر دیگر یعنی عرض و عمق ناقص شود و کم شود. بعد تقسیم کردیم متمدد رو به دو قسم، یکی لزج و دومی لین، که گفتیم خوب است این لین رو لدن بنامیم. پس دو قسم ممتد پیدا کردیم، یکی لزج یکی لدن. بعد توضیح دادیم که هر لزجی ممتد نیست، شاهد آوردیم که دهن لزج هست، یعنی اجزایش به هم بستگی دارند، رطبش با یابسش تماسک دارد، پس لزجه ولی متمدد نیست. لزج به معنای چسبنده نیست، ولو مصداقش یک جسم چسبنده ای باشد. لزج یعنی اون جسمی که رطب و یابسش با هم تماسک دارند و از هم جدا نمی شوند، اونو بهش میگیم لزج. حالا چه اون چسبندگی رو داشته باشه مثل چسب، چه چسبندگی نداشته باشه مثل روغن. البته روغن هم میشه گفت چسبندگی داره، اون تا چسبش با چسب معمولی فرق میکنه. اینو جلسه گذشته اشاره کردم، وقتی دستمون رو به روغن میزنیم روغن به دستمون میچسبه، به این آسونی هم جدا نمیشه، با صابون و امثال زالک باید شسته بشه و این دلیل بر چسبندگیه. ولی خب چسبش مثل اون چسبایی نیست که الان تو ذهن ماها هست. خب اینو گفتیم، گفتیم هر لزجی ممتد نیست، زیرا دهن لزج هست ولی ممتد نیست. حالا ما الان میخوام بگیم هر لزجی ممتد نیست، لزجی که خشک بشود ممتد نیست. پس حرفی که در پایان جلسه گذشته گفتیم الان دو مرتبه میخوام تکرار کنیم. در پایان جلسه گفتیم هر لزجی ممتد نیست، شاهد آوردیم که روغن لزج است و ممتد نیست. حالا جور دیگه میخوام بگیم هر لزجی ممتد نیست، چون بعضی لزج ها خشکن اونا ممتد نیستند. اون لزجی که خشک نیست ممتده. البته من گفتم لزجی که خشک نیست، باید میگفتم لزجی که خشک نمی شود اون ممتد هست. بعد لزج رو به دو قسم تقسیم میکنیم. حالا که اینطور شد، یعنی معلوم شد که همه لزج ها ممتد نیستن، معلوم میشه لزج چند قسمه که بعضیش ممتدن بعضی ممتد نیستن. ما برای بیان این که لزج ها همه ممتد نیستن باید لزج رو تقسیم کنیم به دو قسم، که قسمش میتونه ممتد باشه یه قسمش ممتد نیست. تقسیمی که میکنیم اینه که لزج ها دو قسمن، بعضی ها خوش میشن بعضی ها نمیشند. اونی که خوش نمیشه لزج حقیقی است، اونی که خشک میشه لزج خیالیه یا لزجی است که خیلی نمیشه بهش لزج گفت. ابتداعا لزج به نظر میرسه، همون بگیم خیالیه دیگه، بگیم لزجی است که به نظر میرسه لزجه. خب این دو قسمت توضیح داده بشه، لزجی که خوش نمیشود و لزجی که خوش میشود. اون لزجی که خوش نمیشود اون رو گفتن لزج حقیقی، یا به تعبیر دیگه تام اللزوجیه. لزج همونطور که قبلا اشاره کردیم، شاید چند بار هم اشاره کردیم، جسمی بود مرکب من الرطب والیابس. جسم رطب خالص لزج نیست، یابس خالص لزج نیست، ولی مرکب من الرطب والیابس میتونه لزج باشه. پس در لزوجیت اولین شرطی که داریم ترکب من الرطب والیابس. این رطب و یابس که مرکب میشند دو جور امتزاج پیدا میکنند. یکی امتزاج شدید، به طوری که رطب یابس رها نمیکنه، یابس هم رطب رها نمیکنه. در این حال لزوجت حاصل میشه. یه بارم رطب و یابس امتزاج پیدا میکنه، امتزاجشون شدید نیست، اینجا رو به صد، اینجا لزوجت حاصل نمیشه. پس رطب و یابسی که تماسکشون شدیده، یا بفهمید امتزاجشون شدیده، این حال لزجند. پس لزج مشروط شد به دو شرط، یکی این که مرکب باشد من الرطب والیابس، دوم این که امتزاج شدید باشد. چنین لزجی خوش نمیشه. یه شرط سومی هم باید بگم، این دو با این دو شرط اصل لزوجت درست میشه. شرط سوم هم باید اضافه بشه تا لزج تام بشه و به قول ایشون لزجی بشه که خشک نشه. شرط سوم اینه که نه تنها امتزاج شدیده، بلکه اون اجزای امتزاج یافته هم تو هم فرو رفتند، به طوری که انفصالشون تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه، مگر یه قوه لطیف، لطیف یعنی نازک، که بتونه توی فضاهای کیپ وارد بشه، اون قوه بیاد توی فضای نامرئی بین اون رطب و یابس وارد بشه، اینا رو از هم جدا کنه. یعنی قوه‌ای هم که میخواد بیاد قوه معمولی نیست، قوه باید لطیف باشه. لطیف یعنی قابل نفوذ، یعنی اینقدر باریک باشه که بتونه تو اجسامی که به نظر بسته میرسن وارد بشه. وقتی این چنین قوه لطیفی میتونه بیاد در فاصله بین اون جسم رطب و جسم یابس که گفتیم امتزاجشون شدید، خودشون هم تو هم مخلوط، که ملاحظه میکنید فاصله بین این چنین دو جزئی بسیار فاصله ظریفیه. قوه باید قوه لطیفی باشه تو این فاصله بتونه وارد بشه تا این دوتا جسم، یعنی رطب و یابس، از هم جدا کنه. چنین جسمی که رطب و یابسش امتزاج شدید دارن و گذشته از امتزاج شدید خودشون هم چنان تو هم رفته شدن که کهنهو درزی بینشون باقی نمونده، چنین مرکبی که اجزاش این چنینند میشه لزج تام اللزوجیه، یا لزجی که لایجف، خوش نمیشه. پس در لزوجیت دو تا شرط داریم، در تام اللزوجیت سه تا شرط داریم. شرط اول اینه که باید شی مرکب باشه از رتب و یابس. رتب خالی، یابس خالی اصلا لزج نیست. پس شرط اول ترکیب از رتب و یابسه. شرط دوم شدت امتزاجه، یعنی امتزاجشون باید شدید باشه. وقتی امتزاج شدید بود، این دوتا یعنی رتب و یابس هم دیگر رها نمی کنند، به آسونی رها نمی کنند، لذا لزوجت حاصل میشه، اصل لزوجت حاصل میشه با این دوتا شرط. اما ما میخوام لزج تام لزوجیت درست کنیم، یا به قول ایشون لزجی که لایجف درست کنیم که خوش نشه. این لزج علاوه بر این که امتزاجش شدید است، باید دو جزء ممتزجش هم در هم چنان فرو برن که گویا بین این دو جزء، یعنی جزء رتب و یابس، اصلا فاصله ای نیست. اگر بخواهیم بین این دو جدایی بندازیم و خشک کنیم، یعنی رتبش رو جدا کنیم یابسش رو جدا کنیم که رتب بره و یابس خشک بشه، که این لزجی بشه که یجف، احتیاج داریم به این که یه قوه خیلی لطیفی بیاریم تا بتونیم اینها رو از هم جدا کنیم. و چون این قوه لطیف هر جایی پیدا نمیشه، این جور لزج ها رو بهشون میگیم لایجف. چون هیچ وقت اجزای رتبش از اجزای یابسش نمیتونه جدا بشه. وقتی نتونه جدا بشه، رطوبت بخار نمیشه که بره، یا سیلان پیدا نمیکنه که بره و یابس تنها بمونه و چسبندگی بیفته. همیشه اون رتب و یابس قاطی هند، همیشه مخلوط هند، لذا خوش نمیشه. پس توجه شدید، رتب و یابسی که همدیگر رو هیچ جور رها نکنند، اینا مرکبی رو تشکیل میدن که لزج است و لزوجشش هم تامه و خشک هم نمیشه. چون خشک شدن به این معناست که رطوبت یبوست رو رها کنه. وقتی رها کرد، حالا چه این رطوبت سیالان پیدا کنه چه بخار بشه و بره، در هر دو صورت اون چه باقی میمونه یابس خالیه که دیگه لزج نیست. پس برای باقی موندن لزوجت باید رتب و یابس هم دیگر رها نکنن، و برای رها نکردن اولا لازم است که امتزاج شدید بشود، ثانیا لازم است که این ممتزج ها تو هم فرو برن به طوری که کنهو به نشون شکافی نباشه. روغن رو بذارید کنار خوش نمیشه. حالا نذارید کنار، حرارتش بدید. حرارت بدید رطوبتش راحت جدا میشه. روغن شما میگید همین روغن همینطوری بذاریم خوش نمیشه، درست؟ ولی حرارتش بدید خوش نمیشه. با حرارت ببینید حالا معنای خشکی مثل این که باید توضیح داده بشه. ببینید، این روغن رو وقتی شما حرارتش میدید، اون ذرات رطبش میره، اون چه باقی میمونه یه پودره که نمیتونی دوباره برشنی به روغن. این اصلا دیگه از حالت روغنی، از حالت چسبندگی افتاده. حالا برفرضم روغن از حالت روغنی نیفته، این هم میشه لزج تام و لزوجیت. ما به مساق کار نداریم و با این اشیا کار نداریم، داریم قانون کلی میدیم. شما چسب و حرارتش بدید، این خوش میشه، ولی تو باطنش رطوبت هست. دلیلش اینه که این هنوز چسبه. میبینید آب توش بریزید، اگر آب با آب نمیشه، مایه دیگه توش بریزید، این دو مرتبه بینید چسبش برگشت. پس هنوز چسبه. خشک میشه معنیش این که دیگه چسبی رو از دست میده، یعنی رطوبت که رفت دیگه داره این دیگه چسب نیست. این درست خشک میشه، ولی شما مثل از آهن که سفتر نمیشه، آهن جامد رطبه. این چسبم اگر حرارتش بدین بازم رطبش هست. اون وقتی رطبش از بین میره که این چسب بشه مثل پودر، که اجزای یابس از هم جدا بشن، تماسکشون دست دست بدن، اون وقت این چسبی از بین میره. حالا شما اگر چسبی رو حرارت دادید، دیدید هنوز فشرده است، این رطوبتش از بین نرفته. وقتی رطوبتش از بین میره که پودر بشه، شما این قلمبه چسب رو بردارید، با یه دستتون فشار بدید مثل آرد بریز زمین، این گفته میشه از چسب افتاده، این چسب خوش شده است، این چسب خوش شده است، این تام و لزوجی نبوده، لذا رطوبت شد دست داده. ولی اون چسبی که شما رو تو زنتون هست، چسبی است که حرارتش میدید قلمبست با چکش هم بزنید میبینید فودره میشه، دوباره میتونید حلش کنید، تبدیلش کنید به چسب قابل استفاده. الان چسب هست، قابل استفاده دیگه نیست. آب توش بریزید قابل استفاده میشه، مایه توش بریزید قابل استفاده میشه، ولی چسب بودنش هنوز هم چسبه، لذا تماسک اجزا رو داره، اونی که پود میشه نداره. پس روشن خوش شدن مثل اینکه من خودم کوتاهی کردم، خوش شدن خوب توضیح نداده. این که میگیم چسب خوش بشه، شما فکر میکنید خوش بشه یعنی صفر بشه، اون چسب از چسب بودن بیرون نمیاره و اونو ما خوش شدن نمیگیم. خوش شدن اینه که اجزای رد برن، اجزای یابس بمونن، این اجزای یابس رو دست بزنی مثل پودر بریز زمین، اون میشه خشک و پیداست دیگه اون چسب نیست. روشن مطلب؟ پس خوش شدن رو من توضیح ندادم، ولی با این سوال شما که سوال خوبی بود ناچار شدم خوش شدن رو توضیح بدم، مطلب تقریبا راحت حل شد. حالا من بخونم عبارتو. پس لزجی میتواند تمدد رو قبول کند که خوش نشود. و انما صفحه 247 سطر دهم، و انما یقبل تمدد من اللزج، یعنی از بین لزج ها تمدد رو قبول میکند ما، یعنی لزجی که لایوجف، لزجی که خشک نمی شود از بین لزج ها تمدد رو قبول میکند. و ذالک، یعنی این لزجی که خوش نمی شود هو بل لزج الحقیقی، منحصرا لزج حقیقی اینه، اون لزجی که خوش می شود لزج حقیقی نیست. برفرض اوائل لزج باشد ولی بعدش می ده از لزوجیت افتاد، پس معلوم شد لزج حقیقی نیست، یا به تعبیری دیگه تام لزوجیه نیست. بعد دلیل میاره، فإن لزج تام لزوجیه لا یوجف، لزجی که لزوجتش تام باشد این خوش نمیشه. یعنی هر چند رو چراغ هم بذارید، مدتی هم رهاش کنید، به صورت پودر در نمیاد، ممکنه ببنده ولی بستن خوش شدن نیست، ممکنه ببنده محکم بشه، از قابلیت استفاده بیفته، دیگه نتونید این چسب مایه رو استفاده کنید، ولی از چسب بودن نیفتاده، دوباره علاجش کنید این چسبه. ولی اونی که پودر شده دوباره باید چسب بسازید، نه چسبش کنید. بله این نمای جف خوش می شود، این نمای جف لزجون که لم یبلغ مزاج، مزاج در اینجا من امتزاجه، لم یبلغ مزاج و رتبهی و یابسهی مبلغا لا یتمیزان بعدو، تمیز اینجا من جدا شدنه نه جدا دیدن، لا یتمیزان یعنی جدا نشون، نه جدا دیده بشن یا نشن، به دیدن کار نداریم. عبارت اینطور معنا میشه، لزجی خوش میشود که امتزاج رتب و یابسش به حدی نرسد که اجازه ندهد این دو از هم جدا شوند. اگر امتزاج به حدی رسید که اجازه نداد رتب و یابس جدا شوند، اون وقت این لزج میشود لزجی که لایوجف. ولی مادامی که به این حد نرسد، یعنی رتب و یابسش بتوانند تمیز پیدا کنند، بتوانند از هم جدا بشوند، این لزج به حد تام نرسیده و لایجف نشده. وقتی لایجف می شود که رطب و یابسش مزاجی پیدا کنند و این مزاج بالغ بشود به حدی که نگذارد این رطب و یابس از هم جدا شوند. بل انما یجف لزجون، که مزاجش، مزاج رطب و یابسش نرسد به مبلغ، یعنی به حدی که این دو جدا نشوند. هنوز اگر رسیدند به این حدی که جدا نمی شدند، معلوم میشه لزج تامن و لایجفند. ولی اگر نرسید مزاج و امتزاجشون به این حد که اینها از هم جدا نشن، بلکه اجازه جدایی پیدا کردن، معلوم میشه این لزج یا جف است و لزجش هم تام نیست. روشن مطلب؟ خب این بل انما یا جف تا کلمه بعدو به صورت جمله معترضه قرار داده میشه، لکنه میخوره به قبل از بل. اینطور شد فإن اللزجت تام اللزوجه لا یجف بعد میگه لکن این لزج معزاله، یعنی علاوه بر این که لا یجف اجزایش هم تو هم تداخل میکنند. البته این با کلمه لکنه نشون میده که اون بل انما یجف و جمله معترضه نگیریم بهتره. لکنه رو استدراک از همین بگیریم. از این بل انما یجف فهمیده میشود که امتزاج، سلام علیکم، فهمیده میشه که امتزاج باید شدید باشه. امتزاج باید شدید باشه تا از هم جدا نشوند. بعد میفرماد علاوه بر این که امتزاج باید شدید باشه، ممزوج ها باید تو هم تداخل کنند. لکن نهو، یعنی لکن این لزج که تام و لزوج است، معزالک، یعنی علاوه بر این که اجزاش از هم جدا نمیشوند و مزاجش، یعنی امتزاجش قوی است به صورتی که اجازه جدایی اجزا رو نمیدهد، علاوه بر این لزج امتزاجی است متداخل جدن، یعنی امتزاجی است که اجزاش در هم داخل بشن، خیلی داخل بشن، به طوری که لا ینفصل الا بقوت محللت لطیفت. این اجزا از هم نتونن جدا بشن مگر با یه قوه‌ای که تحلیل برنده باشه و قوه لطیف باشه. هر کدوم اگه قوه لطیف باشه نافذه، تو اون درزهای نامرئی هم نفوذ میکنه، این دوتا جز رو از هم جدا میکنه. اما اگر غیر از این قوه بخواد بیاد، انقدر تداخل این اجزا شدیده که جداییشون امکان نداره. در چنین حالتی این جسم میشود جسم لزج تام اللزوجیه یا جسم لزجی که لایجف. پس در جسم لزجی که لایجف است که گفتیم امتداد پذیره، این سه شرط رو داریم: یک، ترکب از رتب و یابس، دو، شدت امتزاج، سه، خود این ممزوج های رتب و یابس چنان در هم تداخل کنن که به آسانی از هم جدا نشوند. در چنین حالتی این جسم لزجی که درست می شود هم تام اللزوجیت هم لایجفه. لایجف هم معنا کردم که یعنی به صورت پودر در نمیاد، ولو سفت بشه و از قابلیت استفاده بیفته، اما از چسب بودن نیفتاده. وقتی از چسب بودن میفته که خشک بشه، خشک شد یعنی پودر بشه، وقتی پودر شد دیگه چسب نیست. روشن مطلب؟ بحثی رو ما در جلسه گذشته شروع کردیم، در جلسه اسبق شروع کردیم، در جلسه سابقم بهش چیزی زمیمه کردیم و الان اون بحث تموم شد، زمیمه تموم شد. حالا میخوام حکمی رو در مورد تمام اون چیزی که قبلا مطرح شده، یعنی در همین جلسه سابق و اسبق مطرح کنیم. ببینید در جلسه سابق ما تطرق رو مطرح کردیم، انحنا رو مطرح کردیم، در جلسه اسبق، اشتباه گفتم سابق، در جلسه سابق امتداد هم اضافه کردیم و در این جلسه امتداد تموم کردیم. الان سه تا انفعال گفته شد، علاوه بر انفعالاتی که قبلا گفتیم، سه تا انفعال هم این آخری ها گفتیم. یکی تطرق بود، یکی انحنا بود، یکی هم امتداد. حالا میخواهیم درباره این سه تا انفعال حکم بدیم، درباره اجسام با توجه به این سه انفعال بحث کنیم. به انفعال دیگه کار نداریم. الان بحث ما مخصوص تمدد نیست. تمدد، انحنا، تطرق هر سه مورد بحثه. بعض اجسام رو خداوند از رطوبت آفریده، یعنی رطوبتشون زیادتر از یبوستشونه. اینجور اجسامی که رطوبتشون بیشتر از یبوستشونه، اینها دو قسم دارند، یا کاملا خشک میشند، هیچ ذره ای از رطوبت درشون نمیمونه، به کلیتها جامد میشود. چه اجسامی است که به کلیتها جامد میشه، یعنی اصلا ذره ای رطوبت درش نمیمونه. یه قسم دیگه اینه که رطوبتش خشک میشه، اما نه به طور کامل، لااقل ذره رطوبت درش میمونه. این دو قسم. حالا میخوام حکم این دو قسم بیان کنیم. پس توجه کنید، هر دو عبارت از جسمی هستند که از رطوبت کثیره ساخته شدند، ولی یکی از اینها به طور کامل خوش شده، به طوری که هیچ رطوبتی درش نمونده. دومی به طور کامل خوش نشده، یه ذره رطوبت درش مونده. اونی که درش هیچ رطوبت نمونده، مثال میزنیم به یاقوت. یاقوت معروفه که از اجزای رتبه ساخته شده، البته یابس هم در داخلش بوده، ولی این کاملا خوش شده، کاملا خوش شده، به طوری که ذره رطوبت دیگه درش نیست. مثال میزنیم بر اون قسم دوم که رطوبتش کم شده، مقدار زیادش خوش شده، یه خوردش مونده. مثال میزنیم به آهن. آهن از مواد مذاب درست شده، بعدن به صورت سنگ در اومده، بعد ما اون سنگ آهن ازش جدا کردیم، آهن خالص درست شد. این آهن خالص کاملا رطوبتش خوش نشده، بلکه ذره رطوبت درش هست. پس از قسم دومه. این دو قسم جسم ما داریم. حالا میخوام در مورد این دو قسم جسم بیان کنیم که اون تطرق، اون انحنا، اون تمدد در کدومشون میاد، در کدوم نمیاد. هرچندم سه تا انفعال رو مطرح کردیم، تطرق و انحنا و تمدد رو، این سه تا رو مطرح کردیم. حالا میخوام ببینیم در این دو نوع قسمی که الان بیانشون کردیم، کدوم یکی از این سه تا میاد، کدوم نمیاد. ایشون میفرماد در اون جسمی که از رطوبت کثیره ساخته شده و هیچی از رطوبتش باقی نمونده، بلکه تمام رطوبت جامد شده، تمام رطوبت خوش شده، مثل یاقوت، اون نه تطرق قبول میکند، نه تمدد، نه انحنا. تطرق قبول نمیکنه، یعنی چکش خور نیست، چکش روش بزنی میشنه. جسمی تطرق قبول میکرد، قبلا گفتیم که چکش روش میزنی عمقش کم میشه، نازک میشه، ولی پخش نمیشه، یعنی تیکه تیکه نمیشه. ولی یاقوت اینطور نیست، یاقوت چکش روش میزنی میشکنه، پخش میشه، تیکه تیکه میشه، نه پهن بشه و عمقش نازک بشه. برخلاف آهن، آهن وقتی چکش میزنی پهن میشه، عمقش کم میشه، نازک میشه. پس آهن متطرق هست، یاقوت متطرق نیست. انحنا چی؟ انحنا را واضحه، نمیشه شما این یاقوت رو منحنی کنید، چون اگه بخواد منحنی کنید میشکنه. اینطور نیست که منحنی بشه، اما برخلاف آهن منحنی میشد. منحنی میشد این چی؟ یعنی خط بالاییش میشد محدب، خط پایینیش میشد مقعر و نمیشکست. وقتی یکی بزرگتر میشد یکی کوچیکتر میشد. انحنا رو در جلسه اسبق منع کردیم، یعنی یادتون هست آهن انحنا میپذیره، یاقوت نمیپذیره. سوم، تمدد رو آهن میپذیره، آهن میتونید امتداد بدید، یه خورده نرمش کنید تمدد پیدا میکنه، توی حرارت تابستون هم تمدد پیدا میکنه، اما یاقوت تمدد پیدا نمیکنه. پس سه تا انفعالی که قبلا گفتیم در جسمی که از رطوبت کثیره ساخته شده ولی کاملا جامد شده به طوری که رطوبت درش وجود نداره، این چنین جسمی اون سه تا انفعال رو نداره، هیچ کدام از سه انفعال نداره. اما جسمی که جزء رطبش از بین نرفته به طور کامل بلکه مقدارش باقی مونده، هر سه تا انفعال رو داره. بعد در مورد این جسم دوم که رطوبتش کاملا از بین نرفته یه حکم جدیدی هم میده و اون حکم سیلانه. سیلانم یا میعان یکی از انفعالاتی بود که تو همین فصل نهم مطرح کردیم. ایشون میفهمد که این قسم دوم، یعنی جسمی که قسم دومه، سیلان هم قبول میکنه، برخلاف اون یاقوت که سیلان هم قبول میکنه. اما این چطوری سیلان قبول میکنه؟ میفهمد اون بخش رطبش سیال میشه، چون رطب درش هست هنوز، جامد تام نشده. چون جامد تام نشده و بخشی از رطوبت درش باقی مونده، سیلان پیدا میکنه. ممکنه همین سیلان جزء رطب باعث بشه که اون جامدش هم سیال بشه، و در چنین حالتی کل این آهن سیال میشه و در اصطلاح گفته میشه ذوب شده، کل آهن ذوب میشه. پس روشن شد که این قسم دوم از اقسام دو جسم که گفتیم، از دو قسمی که برای جسم و اقسام دو قسم غلط گفتن، از دو قسمی که برای جسم گفتیم، قسم دومش نه تنها تطرق و انحنا و امتداد رو قبول میکنه بلکه سیلان رو یا به تعبیر دیگه ذوب رو هم قبول میکنه. اما ابتداعا اون بخش رطبش سیلان رو قبول میکنه، بعد این سیلان بخش رطب تسری میکند، سرایت میکند به بخش جامد، اون رو هم سیال میکنه، کل این آهن ذوب میشه، به خصوص اگر حرارت بهش بدید. البته به شرط حرارت، البته به خصوص نه، به شرط حرارت همش ذوب میشه. این بحث همون شد. توجه شدین در پایان بحث از تطرق و انحنا و امتداد مطلبی را بردیم که با هر سه مربوط بود. اون مطلبم این بود که جسمی که از رطوبت کثیره تشکیل می شود دو قسم کردیم، جسم این چنین رو دو قسم کردیم، در یک قسمش این سه انفعال رو جاری کردیم، در یک قسمش جاری نکردیم، در اون قسمی که این سه انفعال جاری شد سیلان و ذوب رو هم مطرح کردیم. این بحث تموم شد. حالا من عبارت بخونم. ولی اجسام التی این با سر خط نوشته بشه، مطلب جدیدیه دیگه، ربطی به امتداد تنها نداره، دنبال بحث امتداد نیست، یه مطلبیش مربوط به همه سه تا انفعال قبلی، هم تطرق هم انحنا هم تمدد. و اجسامی که در تباعشون رطوبت یعتد به هاست، یعنی رطوبت قابل توجه و با رطوبت قابل توجه ساخته شدند، فا اما ان تکون به کلیتها جامده، یا تمام این اجسام به تمامیتشون جمود پیدا می کنند، یعنی هیچ رطوبتی درشون باقی نمی مونه، کاملا جامد می شند. اگر مثلا ابن سینا می گفت اما ان تکون به کلیتها تجمد، ما بهتر مطلب می فهمیدیم، یعنی همش جامد می شود. اما به کلیتها جامده یه خود سخت فهمیده می شه، چون اول میگه رطوبت در طبعش هست، بعد میگه کلیتش جامد است، یه خوده مثل تناقض به نظر میرسه که هم رطبه هم کلش جامده، اما ایشون نمیخواد اینو بگه، میگه هم رطبه هم کلش جامد میشه، نه جامد هست. بنابراین حرفش اشکال نداره، ولی اگه تجمد به جای جامدم میگفت به نظر میرسه که بهتر مطلب رو میفهمیدیم. فاما ان تکون به کلیتها جامده، اگر اینطور بشه که کلش جامد بشه، یعنی هیچ رطوبتی درش نمونه، این سه تا انفعال قبلی رو قبول نمیکنه، یعنی فلا تتطرق ولا تمتد ولا تنهنی، هیچ کدام از این سه تا انفعال قبل رو قبول نمیکنه. کما یعرض للیاقوت والبلور، یاقوت و بلور اینطوری هن که اینا هیچ جور تطرق و امتداد و انحنا رو قبول نمی کنن، به خاطر این که درست از اجسام رطب درست شدن ولی هیچی از رطوبت درشون باقی نمونده، کاملا جامد شدن. مثال سومی هم میزنه، یاقوت مثال اوله، بلور مثال دومه، مثال سوم هم میزنه. بعضی آبها هستن که از چشمه بیرون میان، یه خورده که هوا میخورن میبندن و تبدیل به سنگ میشن، اونا هم همینطورن، از رطوبت ساخته شده، از چیزی که رطوبتش اکثره. البته این آب اجزای یابس هم توش حل شده، آب خالص خالص نیست، آبی است که محلول داره و اون اجزای یابس توش هستن. این آب وقتی از چشمه بیرون میاد یه ذره هوا میخوره تبدیل به سنگ میشه و هیچ رطوبت درش باقی نمیمونه. اینا هم اگر چکش بزنید میشنه، قابل انحنا نیست، قابل تمدد نیست. اینم مثال سوم. پس سه تا مثال زدیم برای اون جسمی که از اجزاء رطبه کثیره ساخته میشد ولی هیچ رطوبت درش باقی نمیمون، کاملا خوش میشد. یه مثال یاقوت بود، یکی بلور بود، یکی از این، یکی این سنگ هایی که کاملا خشک میشن که هیچ جور رطوبتی درشون نمیمونه. این سه تا نه انفعالی که عبارت از تطرقه میپذیرن، نه انفعال دوم که انحناس، نه انفعال سومی که تمدده. نه، ما نگفتیم که هرچی که این ستا رو نپذیره تکونش از آبه، گفتیم اجزایی که رد از رطوبت ساخته میشن، رطوبتشون زیاده، اجزای محلول یابس هم دارند ولی یواش یواش به سمت صفر شدن میرند به طوری که دیگه رطوبت درشون باقی نمیمونه. مثال زدیم به یاقوت، سنگ و این چیزا. ولی بعضی سنگ ها ممکنه، همین سنگ ها شما میگید همینطور باشه، سنگ های رسوبی همینه، سنگ های رسوبی ابتدا همون رسوبات دریا بوده، بعد میشه میاد پایین رسوب میکنه، یواش یواش رو هم میمونه، تبدیل به سنگ میشه، اونام همینه. البته سنگای رسوبی شاید به اندازه این سنگی که با خروج آب از چشمه و تبدیلش به سنگ حاصل میشه به اون اندازه صفر نباشند، اینا که از چشمه خارج میشن کاملا صفر میشن، مثل اون آجوری میشه که تو کوره عرض کردم یه روزی که میجوشه تو کوره، نه میپزه، پیش اصطلاح میگن آجر جوشی. آجر پخته رو با یه چکش بزنید میشنه، آجر جوشی رو با پتکم بزنید نمیشنه، خیلی سفت میشه. که انهو این آبی که از چشمه میاد بیرون تبدیل به سنگ میشه، سنگش مثل اون آجر جوشی میشه، ولی سنگایی که تهنشین میشه توی دریا به اون محکمی نیست. حالا مهم نیست، ما در صغرایتش بحث نداریم، هر جا این چنین باشد حکمش این است. حالا کجا این چنینه؟ سه تا مثال زدیم، ممکنه مثالهای دیگه هم شما پیدا کنید. و کسی رو من الحجارت التي تتکون عن مياه تجمد، بسیاری از سنگ هایی که تکونشون از آبی است که یخ میزند، آب یخ میزند، نه من اشتباه گفتم، یخ میزند، تجمد این جامد میشود، آبی که سنگ هایی که از آب جامد شده درست میشوند، بسیاریشون هم اینطورند، یعنی نه متطرقن، نه منحنین، نه ممتد. بعد میگه بل کنفس الجمد، خود یخ هم همینه، یخ هم چکش بزنید پهن نمیشه، میشکنه، منحنیش کنید میشکنه، ممتدش کنید امتداد پیدا نمیکنه. پس هیچ کنم از ستار خود یخ هم نمیپذیره. تا اینجا قسم اول از دو قسم جسم رو گفت که جسمی بود که به طور کامل جامد میشد. حالا قسم دوم میخواد بگه و اما ان یکون فیها فضل من رطوبت لیس یجمد، کتاب ما داره اما ان یکون فیها بکلیتها فضل، هیچ کدوم از نسخه خطی که دست منه به کلمه بکلیتها نداره، نبایدم داشته باشه، نسخه های دیگه داره؟ کلیتها دارن؟ البته من اشتباه کردم گفتم نباید داشته باشن، میتونن داشته باشن. بله، نباشه بهتره. اما ان یکون فیها، ضمیر فیها برمیگرده به اجسام، یعنی اجسام اجسامی هستن که در اون اجسام فضلی از رطوبت، یعنی ذره از رطوبت باقی مونده، زیاده از رطوبت باقی مونده که لیسه یا جماد تبدیل به جماد نشده، جامد نشده. کلمه به کلیت ها لازم نیست، این معناش هم نکردم. اما ان یکون این اجسام، اجسامی که فیها در این اجسام فضل من رطوبتن هست که اون رطوبت فضل و اضافه جامد نشده. چرا جامد نشده؟ و این نما لیسه یا جمد، چرا این رطوبت جامد نشده؟ چون لدهانتهی، چون حالت روغنی داشته، چون حالت روغنی داشته. و قبلا هم خوندیم که روغن یخ نمیزنه، این یخ نزده و جامد نشده، چون روغن جامد نمیشه. همونطور که خودتون اشاره کردید، مگه رطوبت رو بیرون کنید وقت جامد میشه. فضالک شی، این شی یعنی این چنین جسمی که یه فضل رطوبتی درش باقی مونده، همش جامد نشده، این ینترق یا یتترق، این چکشخور هست، منحنی میشه، همچنین امتداد هم میپذیره. حتی سیال و ذوب هم میشه، سیالان پیدا میکنه، ذوب هم میشه، که اینه رو من از خارج گفتم. و خصوصا ازا هم میه، به خصوص اگه داغ بشه، اگر داغش کنید راحت چکش میخوره. آهن رو اگر داغ کنید، چکش بزنید، خیلی راحت پن میشه، یعنی قطرش کم میشه، یعنی عمقش کم میشه، طول عرضش بیشتر میشه، ولی عمقش کم میشه. فساله یعنی سیالان پیدا میکنه. اول اون اجزای رترش سیالان پیدا میکنند، بعد سرایت میکنند به اجزای یابس و جامدش، اونها رو هم سیال میکنند و کل این جسم میشه سایل، میشه زائب. فصال ایزن شیء مما هو جامد، سیالان پیدا میکنه با حرارت ها، خصوصا ازا هم میه، به خصوص اگه داغ بشه، که اگر داغ شد فصاله، سیالان پیدا میکند بخشی از اون چه که جامد شده، اونم سیالان پیدا میکنه، نه تنها قسمت رطبش، بلکه قسمت یابسش هم سیالان پیدا میکنه. اون وقت فئن سیل الجمیع، اگر همه اون جامدش سیالان پیدا کرد، رطبش هم که قبلا سیالان پیدا کرد، آد زائبن یعنی سار زائبن، این جسم زائب میشه، یعنی ذوب میشه، سیال میشه، ذوب میشه. یعنی گذشته از این که چکشخور هست، منحنی شونده هست، ممتد میشه، گذشته از این سیالان هم پیدا میکنه. و اگر سیالان همه این جسم رو گرفت، این جسم زائب میشه، یعنی ذوب میشه، که ذوب هم یکی از انفعالاته. خب این بحث همون شد. آخرین بحثی که در این فصل باید مطرح بشه، بحثیست در مورد آتش. عرض کردم ما در این فصل انفعالات رو داریم میشموریم، هیچ لزومی نداره که بین انفعال بعدی و انفعال قبلی یه مناسبتی باشه که اون مناسبت به ما اجازه بده از اون انفعال به این انفعال منتقل بشیم. ما داریم انفعالات رو میشموریم ولو هیچ مناسبتی هم بینشون نباشه. بله خب اگر ما انفعالات رو به مناسبت پشت سر هم بشموریم، بعد بی مناسبت ها رو جدا بیاریم، شاید بهتر باشه، ولی لزومی نداره، چون عنوان فصل به ما گفت انفعالات تو این فصل ذکر میشن، نگفت انفعالات مناسب ذکر میشن. بنابراین این انفعالی که الان ما میخونیم با انفعال قبلی اگر هیچ مناسبتی هم نداشته باشه مشکلی نداریم، چون این انفعال و نوی انفعال برای این فصل باید انفعالات ذکر بشن. اما در این حالی که اشکالی نداره که این انفعال با انفعال قبلی هیچ مناسبت نداشته باشه، در این حال میگه مناسبت داره و مناسبتش هم بعد از تمام شدنش توضیح میدم انشاءالله. پس الان دو تا بحث داریم، یکی این که اصل این انفعالی رو که الان میخوام مطرح کنیم توضیح بدیم، یکی این که مناسبتش رو با قبلی بیان کنیم. اما اصل انفعال ایشون میگه که نار یک جسم شفافه و انعقادی هم نداره، منعقد نشده، ولی اگر شما اجسام یابسه توش بریزید این منعقد میشه. مثلا توی نار شما آهن رو بندازید، این آهن با نار مجموعاً یه جسم منعقد رو می سازند. خود آتش رو ملاحظه، خود آهن رو ملاحظه می کنید سرخ شد، یعنی آتش رفت توی آهن، آتش رفت توی آهن، آهن شد سرخ. الان ترکیبی از آهن جامد و نار درست شده. اینجا میتونید بگید نار منعقد شد. انعقادم یک نوع انفعاله، پس نار الان منفعل شد. اینم یکی از اقسام انفعالی که داریم توضیح میدیم. توجه شدید؟ یابس رو در نار داخل میکنید، یابس مثل آهن، یا بگید جامد رو تو آن نار وارد میکنید، نار با این ترکیب میشه. ناری که آره در شعله میکشید میاد آهن رو داغ میکنه، یواش یواش آهن رو سرخ میکنه، دیگه بیرون ناری نیست، این نارا آمد رفت با آهن و با آهن ترکیب شد، با آهن ترکیب شد، خود نار شد منعقد. ناری که تا حالا به صورت گاز بود حالا منعقد شد، اما تو آهن به توسط این یابس شد منعقد. انعقاد هم یعنی انفعاله، پس نار انفعال پذیرفت. ایشون میفهمد این مشروط هست به اینکه نار قوی نباشد. اگر نار قوی باشد اون آهن رو متخلخل میکند، به این چنین نیست که خودش منعقد بشه، میاد تا اون آخر شعله میکشه و آهن رو متخلخل میکنه و سستش میکنه تا بعدا ذوبش کنه. تا اینجا روشنه؟ پس در این حالت دوم که نار بسیار قوی است، تسلیم اون جامد نمیشه تا به کمک اون جامد انعقاد رو قبول کنه، بلکه اون جامد رو تسلیم میکنه، یعنی تأثیر میذاره، اون جامدی رو که مسمت بود، توفر بود، متخلخلش میکنه، تو خالیش میکنه، آمادش میکنه برای ذوب شدن. بعد یه مطلبی روشون اضافه میکنی که این مطلب رو توجه کنید. میگه گاهی از اوقات تخلخل این جامد باعث میشه که مجموع هم متخلخل بشه. مجموع یعنی آتش و این جامدی که افتاده تو آتش. اول آتش میاد به خاطر قوتش این جامد رو متخلخل میکنه، بعد خودش با این جامد جمع میشه و خودش هم متخلخل میشه، یعنی مجموعه آتش و جامد میشه متخلخل. پس توجه کنید سه تا مطلب اینجا الان گفتیم. مطلب اول این که آتش میاد میره تو آهن و چون قوی نیست آهن رو متخلخل نمیکنه، خودش در آهن وارد میشه و به کمک آهن منعقد میشه، آهن سرخ درست میشه، آتشی که تالا به صورت گاز ولو بود منعقد شد. این یه فرض. فرض دوم بود که آتش قوی باشد آهن رو متخلخل کنه. فرض سوم این بود که تخلخل آهن باعث بشه که جمعی، یعنی آتش به علاوه آهن مجموعاً متخلخل بشه. این سه تا مطلب رو گفت. من الان این سه مطلب رو بخونم، بعد مطلب بعدی رو که تناسب این انفعال با انفعال قبلیست بیان کنم. و نار و این کانت تعقد و به معونت الیابس. نار اگرچه به کمک یابس منعقد میشه، انعقاد پیدا میکنه، این انفعال به دست میاره، اما فذلک الی حد، فذلک یعنی این منعقد شدنش تا یه حدیه، یعنی اگر آتش در یه حدی از حرارت باشد منعقد میشه، اما اگر از اون حد تجاوز کرد، حرارتش بیشتر شد، دیگه منعقد نمیشه، بلکه اون یابس رو متخلخل میکنه. چی؟ توقدو؟ اگه اون نسخه که شما دارید باشه که توقد و هوست، اصلا بحث عوض میشه، اصلا بحث عوض میشه، اصلا مطلب یه چیز دیگه میشه، من با دوباره مطلب رو توضیح بدم، من به طبق نسخه خودمون توضیح دادم. پس اگه همه نسخه هایی کنن عوض میکنیم مطلب رو. نسخه میفرمایید و این کانه توقد هو، ضمیر توقد هو برمیگرده به این جسم قسم دومی که گفتیم ذوب میشه. اصلا این و نارو و این کانه توقد هو مطلب جدید نمیشه، میشه دنباله همون بحث قبلی. حالا من طبق توضیح خودم گفتم یه مطلب جدیدی گرفتمش، یه انفعال مستقلی قرار شدم مناسبتش رو عقب بگم، بخواستم بخونم بعد مناسبتش رو بگم، حالا که قرار شد عوض کنیم بحثو. بله حالا همونجور که گفتم بخونم به قول شما، بعد برگردم با اون نسخه شما بخونم. و نار و این کانه تعقدو به معونت الیابس، ولی اون که میبندد به کمک یابسی که درش وارد میکنیم، ولی فذلک یعنی بسته شدن نار تا یه حدی است، اگر نار تا یه حدی حرارت داشته باشه میبنده. مادام لم یشتد فعلها فی الیابس، مادامی که در اون یابس تأثیر شدید نداشته باشه، اگر در یابس تأثیر شدید بکنه یابس رو متخلخل میکنه نه خودش میبنده. و لم تخرج هو عطف بر لم یشتده، مادامی که تأثیرش را در یابس شدید نکند، یعنی یابس رو از یابس بودن و کثیف و فشرده بودن خارج نکنه، و الا اگر در یه حد بالاتری بره یابس رو از یابس بودن خارج میکنه، متخلخلش میکنه، یعنی از اون فشردگی و انبوه بودن درش میره. فاذا افرط فعلها فی الیابس، اگر فعل آتش و تأثیر آتش در یابس زیاد بشود، خلخلت این آتش یابس را، خلخلت الیابسه ایزن، یعنی یابس را متخلخل می کند، نه تنها تأثیر در یابس می گذارد بلکه یابس را متخلخل هم می کند، ایزن یعنی علاوه بر فعلی که در یابس دارد تخلخل هم در یابس ایجاد می کند. فعضا تخلخل الیابس تخلخل الجمیع، نسخه که دارم اینطوره، نه اضافه اذا تحلل الیابس تحلل الجمی. بحث ما در تحلل نبود اصلا، بحث ما در تخلخل بود. آتش میاد متخلخل میکند اون یابس رو و بعد خودش هم یعنی مجموع هم متخلخل میشه. اذا تخلخل الیابس تخلخل الجمی، یعنی مجموع هم متخلخل میشه. حالا مناسبت این عبارت به بیانی که من گفتم با عبارت قبل اینطور میشه. در عبارت قبل این بود فَإِنْ سَيَّلَ الْجَمِيعِ آدَ زَائِبًا، اگر تمام این جسم یابس سیلان پیدا کرد همش میشه زائب. اینجا میگه فَإِذَا تَخَلْخَلَ الْيَابِسِ تَخَلْخَلَ الْجَمِيعِ، همونطور که در فرض قبل با حرارت همه ذوب شد، یعنی رطب و یابس با هم ذوب شد، اینجا با حرارت همه تخلخل پیدا می کند. یعنی آتش و یابسی که کنار آتش است همه متخلخل می شن. پس این مناسبت این بحث با قبل همین بود که در قبل همه زائب شدند، یعنی هم جزء رطب هم جزء یابس زائب شد. در این نمونه که گفتیم همه متخلخل شدند، یعنی هم یابس متخلخل شد هم نار متخلخل شد. از این جهت این دو تا فرض با هم شبیهن. به این مناسبت بعد از اون فرض قبلی این فرض جدید رو ابن سینا گفت. این بنابر اون نسخه است که داریم که تفسیر کردم و ربطش هم به قبل گفتم. اما بنابر نسخه که شما ارائه دادید که توقدهو داشت و نار و این کانه توقدهو، این اصلا لازم نیست مناسبت با حرف قبل داشته باشه، دنباله حرف قبله دیگه، لازم نیست من مناسبتشو بگم. عبارت اینطور میشه، خب حالا نسخه شما رو میخوام توضیح بدم. عبارت اینطور میشه، گفتیم دو قسم جسم داریم، یکی جسمی که کاملا جامد شده هیچ رطوبت درش باقی نمونده مثل یاقوت، یکی هم جسمی که رطوبت درش باقی مونده جامد شده ولی همش جامد نشده، بخشیش جامد شده بخشیش رطوبت باقی مونده. گفتیم این اگه گرمش کنید اون رطوبتش سیال میشه، بعد سرایت میکنه اون جامدها رو سیال میکنه، جمعیش میشه سیال و جمعیش میشه زائب. حالا میگیم نار این جسم رو به کمک یابس میبنده، ولی اگر نار شدید باشد این جسم رو نمیبنده بلکه متخلخلش میکنه. ببینید میگه دنباله بحث قبله، اصلا یک انفعال جدید تو این عبارت مطرح نکرده که ما بگیم این انفعال با انفعال قبلی چه مناسبت داره، اصلا دنباله همون بحثه. بحثی که کرده بود این بود که نار اگر گرم شود این جسم ذوب میکند. حالا میگه که گاهی نار این شی رو یعنی این یابس رو یا این جسم رو با کمک یابسش میبنده. این ناچار من یه مطلبی از مطالبی که قبلا گفته بودم دوباره تکرار کنم. یادتون هست مثلا نمک رو چجوری میگفتیم؟ میگفتیم نمک آبه، توش اجزاء یابسه میریزیم، بعد حرارت میدیم، این حرارت میاد اون آب رو به کمک این اجزای یابسه منعقد میکنه، یعنی مقدار زیادی از این آب که باید بره بخار میشه میره، مقداری میمونه اون یابس و این مقدار آب رو با همدیگه منعقد میکنه و میشه یه نمک فعلا تر، بعد یواش یواش این نمک خشک میشه، حالا یا سنگ نمک درست میشه یا پودر نمک. این در مورد نمک امثال نمک میگفتیم که اگر یک رطبی داشتیم بعد توش اجزای یابسه رو مخلوط کردیم، بعد این رطب و حرارت دادیم، این حرارت باعث میشه که این رطب بعضی قسمتاش بخار بشه بره، بعد این یابس و رطب با همدیگه منعقد بشن، یواش یواش خشک بشن، یه جسم جامد و منعقد تشکیل بدن. اینو قبلا میگفتیم، حالا در مانانفی هم همینو میگیم. آتش میاد این جسم قسم دوم رو که یه مقدار رطوبت داره داغ میکنه. بعد مقداری از رطوبت این جسم که قابل بخار شدن بخار میشه میره. بعد این جسم به کمک اون قسمت یابسش به توسط نار منعقد میشه. نمیگیم نار منعقد میشه، اون جسم منعقد میشه. اون جسم منعقد میشه چون یابس توش داشته، حرارت میاد کمک میکنه، رطوبت رو کم میکنه، آماده میکنه جسم رو برای منعقد شدن. جسم منعقد میشه، پس حرارت توقدهو یعنی جسم قسم دوم رو منعقد میکنه. اما تا کی منعقد میکنه؟ تا وقتی که این حرارت شدید نباشه. اگر شدید باشه که یابس رو از بین میبره، یابس رو متخلخل میکنه، بعد جمیع رو متخلخل میکنه، این رطوبت و یبوست همه رو متخلخل میکنه، نه خود نار متخلخل میشه. بنابراین نسخه شما انعقاد و تخلخل اینها به نار نسبت داده نمیشه، یا اون جسم قسم دوم نسبت داده میشه. بنابراین نسخه که ما داریم به قسم به نار نسبت دادم، اولا انعقاد رو، ثانیا تخلخل رو. ولی خب نسخه شما ظاهرا بهتره دیگه، اولا احتیاج و مناسبت نداره، ثانیا دیگه انعقاد و تخلخل رو به نار نسبت نمیده. خیلی زحمت داره که آدم انعقاد به نار نسبت بده، تخلخل به نار نسبت بده. منم با زحمت مثالش رو درست کردم و در کلامم تسامح هم بود، اما خب نسخه شما ظاهرا نسخه بهتریه. طبق اون نسخه هم میتونی معنا کنی. چند تا؟ هشت تا نسخه تو توقیدهو داره. خب بله دیگه، دو تا نسخه هم توقیدهوش ترجیدش بر نسخه ما. حالا چی ما میگید هشت تا نسخه توقیدهو داره؟ خب پس چی دیگه؟ ما از اون معنای اولی که کردیم صرف نظر میکنیم. البته معنای اول معنای پرتسامحیه، پرتکلفه، و اگر نسخه نداشتیم ناچار بودیم بهش تن بدیم. اما حالا که نسخه داریم فعلا ندیده میگیریمش. ندیده نه به این معنی که ترش نمیکنیم، تر کردیم، به تکلفش و تسامحش هم اعتراف کردیم، ولی در این حال میگیم که عیبی نداره، فعلا ندیده میگیریمش، نسخه رو اصلاح میکنیم، میگیم به این کار توقید و خوب. خب پس اینطور شد، نار میاد اون جسم قسم دوم رو که رطوبت و یبوست دارد حرارت میده، به کمک این یابسی که در این جسم هست جسم رو منعقد میکنه، یعنی رطوبتش رو با اون یابسش جمع میکنه و مجموعه رو منعقد میکنه، به صورت یک جسم منعقد شده تحویل میده. و بعد میگیم این تا وقتی است که نار خیلی قوی نبوده. اگر نار قوی باشه میاد قسمت یابس این جسم رو متخلخل میکنه. بعد که متخلخل شد این قسمت یابسش با رطبش مجموعاً میشه متخلخل. دیگه آتش متخلخل نمیشه، آتش منعقد نمیشه. این جسم است که منعقد میشد و آخر سر متخلخل میشود. خود جسم ابتدا متخلخل میشه، بعد اون رطوبت های داخلش هم همراهی میکنه، مجموعاً میشن متخلخل، یعنی یه جسم متخلخل درست میشه. پس با آتش، دقت کنید، با آتش معمولی اون جسمی که قسم دوم است منعقد میشود، و با آتش شدید اون جسمی که قسم دوم متخلخل میشود. این نتیجه این عبارت است بنابر نسخه شما. و نار و این کانت توقدهو، یعنی توقد این جسم دوم را به معونه اجزای یابسهی که دارد، ولی فضاله، یعنی این عقد کردن، این بستن جسم، منعقد کردن جسم، الی حد، تا یه حدیست که آتش حرارتش تا یه حدی باشه، یعنی مادام لم یشتد فعلها فعل یابس، مادامی که تأثیر آتش در یابس شدید نشده و اون یابس رو از یابس کثیف یعنی فشرده و بیخلل خارج نکرده باشه. و الا اگر اون آتش شدید باشه، فعل شدید باشه، به طوری که این یابس رو از کثیف بودن و فشرده بودن خارج کند و به سمت تخلخل ببرد، این آتش قهرن کل جسم رو متخلخل خواهد کرد. فعضا افرت یا افرت فعلها فعل یابس، چون نار مؤنثه، اگه میخواست افرت بگیم گفت افرتت، ف فعله ها، حالا که افرت هم میخونیم، فعض افرت فعل آتش در یابس، خل خلت این آتش یابس رو ایزن. یعنی علاوه بر اون رطوبتی که متخلخلش میکند و سیالش میکند، علاوه بر این یابس رو هم متخلخل میکند. وقت فعضا تخلخل الیابس، با توجه به این که رطوبت هم قبلا تخلخل پیدا کرد، تخلخل الجمی، جمی یعنی مجموع رطوبت و یبوست همه متخلخل میشه، به عبارت دیگه کل جسم قسم دوم متخلخل میشه. دیگه توضیح نمیخواد، فکر میکنم مطلبش انشالله روشن شده باشه. این فصل تموم شد، با تموم شدن این فصل مقاله اول تموم شد، مقاله دوم هم انشالله جلسه آینده شروع میکنیم. بله؟ خب اگر نسخه های خیلی خوب، اگر نسخه های تحلل هم شما زیاد دارید اونم معنا میکنه، تحلل هم معنا میکنه. ببینید تخلخل که معنا کردن، حالا تحلل هم معنا میکنه. فاذا تحلل الیابس، اونجا خلخلت الیابس داره، تو نسخه هایی که تحلل داره خلخلت داره. حالا یک شو ببینید کافیه. فعضا افر تفلا فلیابس چی داره؟ خلخلت الیابس، خللت نیست، پس اون حللته. یه نسخه ما نسخه خلخلت داریم، حللت هم داری؟ خب پس چی؟ نرسه. ببینید پس عبارت اینطور معنا میکنه، فعضا افرت فعل آتش در یابس، خلخلت این نار یابس رو ایزن. ایزن یعنی همونطور که تحلیل برد رطوبت رو این آتش، ایزن یابس رو نه تحلیل میبرد، تخلخل میدهد. چون در خطای قبل گفتیم رطوبت رو سیال میکند، بعد به دنبالش اون قسمت های یابس هم سیال میکنه. حالا داریم میگیم یابس رو متخلخل میکند ایزن، یعنی همونطور که رطوبت رو سیال کرد، رطوبت را انداخت و در رطوبت اثر گذاشت، در قسمت یابس هم اثر میذاره، اثرش اینه که یابس رو تخلخل میده. بعد اگر یابس تخلخل پیدا کرد، تحلل پیدا کرد، چون رطب قبلا تحلل پیدا کرده، کل این جسم تحلل پیدا میکنه، یعنی یابسش و رطبش. یابس رطبش رو اول تحلل داد، بعدا یابسش هم تحلل میده. تحلل یعنی همون ذوب، یعنی همون سیلان. پس تحلل هم درسته، تخلخل هم درسته. نسخه ما داره فعضا تحلل الیابس تحلل الجمی. چند تا نسخه از جمله اون دو نسخه خطی که دست منه، فعضا تخلخل الیابس تخلخل الجمی، هر دوش درسته. هم معنا میتونیم بکنیم وقتی که نار تونست یابس رو متخلخل کند، همه این جسم متخلخل میشود. یا بگیم اگر وقتی تونست یابس رو متحلل کنه، روانش کند، تحلیلش ببرد، تمام جسم متحلل میشه و ذوب میشه، و متحلل میشه یعنی ذوب میشه. هر دو جور درسته دیگه، نسخه ها هر دوشو میتونیم معنا کنیم. عبارت ابن سینا حالا یکی از این دو تاست یا هر دو این هاست، علی حال هر کدوم باشه درسته. خب عرض کردم مقاله بعدم میذاریم برای جلسه بعد.